بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آخرین دلیلی که اخباری ها دارن که بر ظواهر قرآن نمیشود عمل کرد، ادعای تحریفه. مرحوم محقق خراسانی سه جواب از این اشکال میدهد و هر جوابها جوابهای اصولیه، به درد این مسئله نمیخوره. بله، اگر اشکال اصولی باشد این جواب ها خوبه. اولا میگه تحریف اسقاطه. چند تا آیه اگر ساقط بشود ضرر بر ظهور باقی مانده نمیزند. این جواب اول، اسقاط چند آیه ضرر بر ظواهر نمیزند. ثانیاً میفرماید اگر هم ساقط شده، از آیات الاحکام ساقط نشده، بلکه از آیات دیگر ساقط شده، آیات قصص، آیات فضائل و آیات دیگر. این دو جواب. اولی چه شد؟ اولاً سقوط آیات سبب تصرف در ظهور ظواهر نمی شود. فرض کنید یک قصیده ایست 20 بیت، 4 بیتش را حذف کنم، این ضرر به بقیه نمی زند. دوم میگه اگر آیاتی ساقط شده، بر فرض اینکه ضرر بزند، این آیات ساقط شده مربوط به باب فضائل یا آیات دیگر، مربوط به آیات احکام نیست. جواب سوم میگه این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ اگر این آیات ساقط شده از آیات الاحکام ساقط شده باشد اثر داره، و اما اگر از قصص ساقط شده باشد اثر شرعی ندارد. علم اجمالی در صورتی منجز است که احداث تکلیف علی کل تقدیرین کند، هم این طرف اثر داشته باشد هم اون طرف. و حال اینکه اگر از آیات الاحکام ساقط شود اثر شرعی دارد، اما اگر از قصه یوسف و یا موسی ساقط بشود اثر شرعی ندارد. این سه جواب است که مرحوم خراسانی میدهد. بنابراین جوابها همه اش جوابهای اصولی است، به درد این مسئله نمیخوره. سه جواب چه شد جناب سید؟ یک، اولا میگه سقوط سبب لطمه بر ظواهر نمیشود. دو بیت را از قصیده حذف کن، بقیه سرجاشه. ثانیاً اگر فرض کنیم که ضرر میزند، این ساقط ها از غیر آیات احکام بوده، فضائل و مناقب. ثالثاً این علم اجمالی منجز نیست. مشترط فی تنجیز علم اجمالی ان یکون منجزاً علا کل تقدیرین. اگر از آیات الاحکام ساقط شود اثر شرعی داره، اما اگر از قصص ساقط بشود اثر شرعی ندارد. چنین علم اجمالی منجز نیست. عرض میکنیم هر سه جواب خوبه اگر بحث ما بحث اصولی باشه، ولی باید محقق مثل مرحوم خراسانی مسئله را از نظر تاریخی و قرآنی بحث میکرد. که اصلا ثابت میکرد که تحریفی در کار نبوده. نه اینکه تحریف را قبول کنیم بگیم این علم اجمالی مؤثر نیست. ولی با اجازه آقایان یک دو روزی در باره تحریف قرآن، یعنی در حقیقت عدم تحریف قرآن سخن بگوییم. عرض میکنیم تحریف در لغت عرب به معنی این است که کلام را به غیر واقع تفسیر کنیم. یحرفون الکلمه عن مواضعه، طبرسی میگد یفسرونه به غیر ما انزله الله سبحانه. تورات را تفسیر میکنن به غیر اونجوری که خدا نازل کرده. تحریف در لغت این است که کلام طرف را بر خلاف مقصود او حمل کنید. یحرفون الکلمه عن مواضعه، که میگد یفسرونه به غیر ما انزله الله سبحانه. این معنی تحریفه. ولی تحریفی که در اینجا گفته می شود 6 تا احتمال داره. مهم همان احتمال ششمه، و الا 5 احتمال اول مهم نیست، مهم همان احتمال ششم. الاول بگیم تحریف به همین معنا، کلام خدا را به غیر مراد خدا حمل کنند. این معنی اوله. الاول از آن معانی 6 کلام خدا را به غیر ما ارادهو حمل کنند. البته تحریف به این معنا شده، ولی این ضرر به قرآن نمی زند. دشمنان قرآن در خارج از قرآن، قرآن را برخلاف مراد خدا تفسیر کرده اند. باطنگه میگن اقیم الصلاة یعنی پیغمبر، و آت الزکات یعنی تزکیه نفس. میگن صلاة در قرآن پیغمبره. چرا؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. پیغمبرم که نهی از فحشا و منکر میکرد، پس پیغمبر همان صلاته. این یه دونه آیه را گرفتن، ان الصلاة تنها. 10 آیه دیگر که اقیم الصلاة اون را دیگه رها کردن. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اینها را رها کردن. تحریف به این معنا که قرآن را بر خلاف واقع تفسیر کنند، البته تحریف به این معنا هست. مسلمانان طبق اون روایت 73 فرقه اند. هر فرقه ای برای مقصد خودش از قرآن دلیل داره. تمام این فرقه ای که زیر قبت القمر هستند، هر فرقه ای برای خودش از آیه از قرآن دلیل داره. بنابراین تحریف به این معنا که قرآن سرجاشه ولی دشمن برخلاف مقصد قرآن تفسیر میکند، به این معنا تحریف فراوانه، ولی این ضرر به عظمت قرآن نمیزند. مردم پشت سر خدا هم زیاد حرف میزند، اما عظمت خدا سر جای خودش هست. 1. معنی دوم تحریف این است که بگیم در قرآن تحریف رخ داده است، بگیم مراد حرکات قرآن کم و زیاد شده. النقیصة والزیادة فی حرکات الالفاظ والافعال. مثلا ولا تقربوهن حتی یطهرن. گاهی خوندن یطهرن، گاهی خوندن حتی تحترنا. بگیم زیادی و دقیقه در حرکات قرآن. در اینجا فعلا نظر قاطع نداریم. میگیم اگر بگیم هر دو قرائت از پیغمبره دیگه تحریف نیست. بگیم تمام قرائات سبع از پیغمبر اکرمه. نزل القرآن علا سبعت احرف، اهل سنت دعوی کردن. نزل القرآن علا سبعت احرف، بگیم هفت قرائت همه اش از پیغمبره. این اشکالی ندارد. هم یطهرنه از پیغمبره، هم یطهرنه. و اما اگر بگیم نه، قرآن یکیه، امام باقر گفت قرآن می‌فرماید واحدان نزل من عند واحد و الاختلاف یجیع من قبل الروات. این روایت امام باقره. برخلاف اون روایت که میگن نزل القرآن علا سبعت احرهن، احمد این روایت را در مسندش دارد، احمد ابن حنبل. البته در صحاح نیست، در مسند احمد هست. اگر بگیم نزل القرآن علا سبعت احرهن، این اختلاف در حرکت ضرری به قرآن نمیزرد، چون هر دو مال خداست. و اما اگر کلام امام باقر بگیم القرآن واحد نزل من عند واحد و الاختلاف یجی من قبل الروات، مسلمن یکیش مال پیغمبره، دیگری مال پیغمبر نیست. و اونی که مال پیغمبر است همونی که چاپ شده، همونی که داریم، متواتر همون است که این قرآنی که در دست ما هست. بقیه قرائات ابدا ارتباطی به پیغمبر و کلام خدا نداره. به دلیل اینکه خود این آقایان استدلال بر صحت قرائت خود میکنن. مجمع البیان دیدی میگه القرائه، خوشترش میگه الحجه. الحجه یعنی چه؟ حجت القرائه. اگر واقعا این قرائات از پیغمبر بود میگه الحجه یعنی چه؟ معلوم میشود این قرائات استدلالی و اجتهادیه. قاری اجتهاد میکند، استدلال میکند، حجت میاره. بنابراین اگر تواتر قرائات قائل شده، هر دو مال پیغمبره، هر دو مال خداست، تحریف نیست. اما اگر بگیم نه، قرائت واحد است، همین قرائت فعلی. عاصم به روایت فصل اون هم به یک واسطه ان علیین، این قرائت فعلی، این قرآن فعلی که هست ان قرائت علیینه. اگر همین است، اونی که از پیغمبر آمده همان یطهرنه است. یطهرنه ارتباطی به پیغمبر ندارد و تحریفی هم در این قسمت انجام نگرفته. چرا؟ قرآن عبارت است از قرآن متواتر و اونی که متواتره همینه. میلیون ها مسلمان در هر قرنی این قرآن را از قبلی نقل کردن، قبلی هم از قبلی، تا برسد به اصل ائمه و صحابه تا پیغمبر اکرم. پس اگر از ما پرسیدن تحریف به معنای زیادی حرکت و نقصان حرکت، بگیم فقیه تفصیل. اگر قائل به تواتری باشه، هر دو از پیغمبر. اما اگر قائل به تواتر واحد هستی، بقیه متواتر نیست، به شهادت اینکه اینها بعد از قرائت میگن الحجه، الحجه معلوم میشود قرائت اجتهادیه، استنباطیه، حجت برش میآورن. اگر این شد، بگیم در قرآن تحریف به معنای زیاده حرکت و نقیشه حرکت نبوده. چرا؟ القرآن هو القرآن المتواتر، غیر متواتر اصلا قرآن نیست. و لذا هر موقع از ما استفتاح می شود که آیا می تونیم حمد سوره خود را یا آیات قرآن را به غیر این قرائت معروف بخوانیم، ما میگیم جایز نیست. خلافاً للشهید اعلی الله مقامه به تجویز کرده، نه فقط با همین قرائت. والذی یشهد علی ذلک که این قرائات متواتر نیست، هر یکی از این هفت قاری دوتا راوی داره، دوتا راوی، هر قاری دوتا راوی داره. آیا با دو نفر تواتر ثابت میشه؟ دوتا چهارتاست. آقایان اگر تاریخ قرائات را مطالعه کنید، هفت قاری داریم مشهور، سه قاری داریم شاذ، اون سه تا که هیچ، این هفت تا هر کدامشون دوتا راوی دارن. با دو راوی که قرائت ثابت نمی شود، تواتر ثابت نمی شود. ولذا این قرائات را ما فقط همین موجود را متواتر می دونیم، بقیه متواتر نسبه دو دلیل. یک، بعد از قرائت میگن الحجه، اگر از پیغمبره دیگه الحجه یعنی چی؟ ثانیاً هر قاری دو راوی دارد، با دو راوی که تواتر ثابت نمیشه. سه، احتمال تحریف. معنی سوم، تبدیل کلمت الى کلمت اخرى. معنی تحریفی عرض کردیم، تحریف در اینجا شش تا احتمال دارد. اول، تحریف معنوی. گفتیم بله تحریف معنوی شده، ولی ضرر به قرآن نمیزنم. دوم، کم و زیاد در حرکات، گفتیم فیه تفصیل. سوم، بگیم نه، تبدیل کلمت الى کلمه. این از ابن مسعود نقل شده که ایشون گفته این آیه را میتونم دو جور بخوانم، ولا یلتفت منکم احد ومضو حیثو تؤمرون. گفته یا بگو ومضو یا بگو وسرعو. قرآن ما ومضوست. گفته نه، وسرعو. از اون نقل شده، اون هم خبر واحده، معلوم بشه که عبدالله ابن مسعود چنین حرفی را گفته باشه. فقط از اون نقل شده است که به جای ومغو، که در باره داستان لوته که میگن بر این که خانواده شما برون، ولا یلتفت منکم احد ومغو، گفته وسرعو. این نقل از اون شده. مثلا میگن ابن مسعود گفت هر کجا خدا گفته علیم، میتونه جای اون حکیم بگذاری. اینم از اون نقل شده. این غلطه. یه جاییست که علم میخواد، یه جا حکمت. نمیشود علم را تبدیل به حکمت کنیم، حکمت را به علم. فقط در میان صحابه پیغمبر از این آقا نقل شده که به جای ومغول وسرعو، به جای علیم حکیم. عرض کردم این خبر واحدیش از عبدالله ابن مسعود، بعید است که او گوینده این کلام باشه. تازه اگر او یه نفر بگه، نعوذ بالله گفتن یک نفر که اثر شرعی نداره. سه، چند تا گفتیم؟ تحریف معنوی. دو، تبدیل حرکات، گفتم فیه تفسیر. سه، تبدیل کلمت الى کلمه، این از عبدالله ابن مسعود. چهارم، تحریف لهجه ای از تحریف عرض کردم خدمتتون که به حسب لهجات عرب، البته عرب 7 لهجه دارد. مسلماً لهجه در قرائت قرآن اثر می‌گذاره. مگه مثالی بزنم؟ این کلمه قاف در ایران 4 جور تلفظ داره. قاف، همین قافی که الان من میگم 4 جور در ایران تلفظ داره. عرض کنم شما مرکزی ها میگید قاف، شمال بریم میگن غاف، شمالی ها قاف را میگن غاف. درجه کردی بازندران رو عرض کنم بله، عرض کنم خدمتون که گیلان منطقه ها قاف را با غین تلفظ میکنن، شما میگید قاف برای میگن غاف. جنوب برویم طرف های عرض کنم نزدیک های دریا مثل جهرم و غیر جهرم، قاف را میگن کاف، قهوه، قهوه بگم میگن قهوه، کاف میگن. بریم تمام شمال غربی اینها قل را گل میگن، قل هو الله احد. یه دونه قاف 4 جور در ایران تلفظ داره. فمن شمالگین الى جنوبگین الى مرکزگین، قاف را 4 جور تلفظ میکنم. حتما عرب هم که لهجه های مختلفی دارد قرآن را به لهجه های مختلف میخوندن. مثلا وسعا لها سعیها، قسمتی از عرب ها سعا ندارن، سعی میخوانن، سعا را سعی. گاهدیدی قاری ها در رادیو و تلویزیون قرائات مختلف میخوانن، بخشی از اینها برمیگردن به لهجه. اختلاف لهجات البته هست، ولی خوشبختانه فقط یک لهجه در قرآن معتبره، اون لهجه قریش. لهجه قریش در قرآن معتبره، بقیه لهجات محله مال خودشون، ارتباطی به قرآن نداره. پس این هم تحریف در قرآن به معنی اختلاف لهجات هست، اما اونی که مکتوبه همان لهجه قریشه. این شد 4. پنجم عرض کردم خدمتون که پنجم از زیاده، تحریف به معنای زیاده هست. اتفاق المسلمون که تحریف به معنی زیاده نداریم، احدی در قرآن ادعای زیادی نکرده. اما از عبدالله بن مسعود قول شازی نقل شده است که گفته که سوره یوسف عشق است و جزء قرآن نیست، یا معوذتین گفته جزء قرآن نیست. البته همیست که دیواری کوتاه‌تر از دیوار عبدالله بن مسعود پیدا نکرده اند، این نسبت ها را داده اند. بعید است که این مرد بگر سوره یوسف سوره عشق است، ارتباطی به قرآن نداره. احسن القصص سر تا پا عبرت، سر تا پا درسه. بنابراین زیادی به این معنا تحریف معنی زیادی در قرآن قطعا نیست. تعین البحث فی تحریف بالمعنى السادس، معنی ششم. اولی حتما شده تحریف معنوی، کس نگوید که دوغ من ترش است، کل حزب بما لدیهم فرحون، هر کسی قرآن را طبق مذاق خودش تفسیر کرده. دومی حرکات عرض کردم فیه تفسیر، سوم کلمت مکان کلمت گفتم فقط از عبدالله ابن مسعود ارتباطی به ما نداره و این صحیح نیست. چهارم، اختلاف در لهجات. البته اختلاف در لهجات هست. نبی و نبی، بخشی از عربها حمزه میگن نبی، عربهای دیگر میگن نبی، قریش نبی میگن، غیر قریش یحمزون نبی میگن. خب اینجا اختلافی هست. یا ایها النبی این قریشیه، یا ایها النبی این غیر قریشه، ولذا لهجه قریش را انتخاب کردن، بقیه لهجات را حذف کردن. پنجم، زیادی در قرآن عرض کردم اتفاق است نیست، دو نسبت به عبدالله ابن مسعود می دهن غلط، آنی که فعلا باید بحث بشود مسئله نفیسه است که آیاتی از قرآن کم شده. این مسئله را می توان از برون مطالعه کرد و این مسئله را می توان از درون مطالعه کرد. مقصود من آقای سعید العلماء از برون و درون چیست؟ باقی می شود این مسئله تحریف را از برون مطالعه کنیم، گاهی از درون مطالعه کنیم. کشتی دیدی؟ کشتی. گاهی کشتی را شما از درون مطالعه میکنید. تو کشتی نشستی؟ چند طبقه هست؟ رستورانش کجاست؟ غذاخوری کجاست؟ نشیمنگاه کجاست؟ موتورخانه کجاست؟ این از درونه. گاهی از برون مطالعه میکنید. کشتی؟ قیافه‌اش چطوره؟ هیکلش چگونه است؟ موادی که ساختن چگونه است؟ حرکتش سریع است یا قطعی؟ اینا را میگن از برون. شما میتونه مسئله تحریف و گاهی از خارج از قرآن مطالعه کنی و گاهی میتونی از داخل خود قرآن. خارج قرآن، خدا رحمت کند مرحوم سید مرتضی این مسئله را از خارج مطالعه کرده. کتاب سید مرتضی در اختیار ما نیست، اما مرحوم تبرسی در اول مجمع از سید مرتضی مفصل نقل کرده. نمیدونم در میان این آقایان دیشب کسی رفته یا نه. سید میگد آقا جان، مسلمانان با چنگ و دندان علاقه به قرآن داشتن، قرآن را حفظ میکردن. مسلمانان یک نفر، دو نفر، صد نفر، هزار نفر نبود. آلافی از مسلمانان عنایتی به این قرآن داشتن، حفظ کنن، حروفش را معین کنن، نقطه گذاری کنن، آیاتش را بشمارن، احزابش را بشمارن. چیزی که این چنین مورد عنایت باشد، محال از تحریف به آن رخ بدهد. فرض کنید که یک خطبه است که حضرت امام موقعی که از فرانسه آمدن یک سخنرانی در بهشت زهرا کردن. این سخنرانی را که شنید؟ میلیون ها نفر شنید. این سخنرانی قابل تحریف نید. چرا؟ چون یک نفر، دو نفر، ده نفر نشنیدن، همه شنیدن. قرآن که پیغمبر اکرم میخون با سوادها حفظ میکردن، بی سوادها حفظ میکردن، مینوشتن، عنایت داشتن. چیزی که مورد عنایت باشد، محال است از آن ده ها آیه و ده ها سوره از بشود. این بیان مرحوم سید مرتضی است، تبرسی نقل کرده. من در کنار بیان مرحوم مرتضی که مسئله تحریف را از خارج مطالعه می کنیم نه از درون قرآن، دو شاهد هم دارم. یک، هنگامی که می خواستم مصاحف را متحد کنم، چون زمان عثمان هر قاری به لهجه خودش قرآن را میخوند، لهجه های مختلف، به جهت اینکه خب عرب 7 لهجه دارد، قرآن رفته در این قبائل عرب، هر کسی قرآن را به لهجه میخواند و همان لهجه مینویسد. عثمان آمد مصاحف را متحد کرد از نظر لهجه که لهجه واحده باشد و بقیه قرآن ها را سوزان که لهجات مختلف نباشد. موقع نوشتن قرآن که 4 تا قرآن می نوشتن، رسیدن به آیه 30 سوره توبه، ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل والذين يكنزون الذهب والفضه. عثمان میگفت واب نداره، الذين يكنزون الذهب والفضه. چرا میگفت واب نداره؟ هم به صحت کنیم بگیم عقیدش این بوده، یا نه اون میگفت که اگر واب نداشته باشد الذین صفت احبار میشه، الذین یکنزون الذهب والفضه صفت احباره. گنج برای احبار حرامه، اما برای مسلمانان حرام نیست. ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل. میگفت واو نداره، الذين يكنزون الذهب این صفت احباره. بنابراین اگر من و امثال من کتاب و نقره را در خانه ام کنج میکنم، مشمول این آیه نیستم. الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون الناس بعدل ويكنزون. امیدوارم يكنزون واب نداره تا صفت احبار بشود، برای مسلمانان مشکلی نباشه. عبد ابن کعب که جزء نویسندگان بود گفت حتما باید واب باشه. من از پیغمبر با واب شنیدم، و الا لعظ و سیفی علا آفقی فی مسجد رسول الله، و رضا واب را نوشتم. جایی که این همه این آیت در توحید لهجات بود، می شود از این قرآن چند سوره و چند آیه را حذف کنند آب از آب تکان نخوره. شاهد دوم، امیر مؤمنان 5 سال حکومت کرد، هرگز در باره آیات قرآن کلمه نگفت که این کلمه افتاده، این آیه افتاده، این سوره افتاده، بیاید قرآن ها را تکمیل کنیم. ابدا. امیر مؤمنان در باره قطایع عثمان سخن گفت، گفت اون چرا که عثمان از اموال عمومی به نام این پسر، به نام اون دایی، به نام اون خواهر کرده، همه باید به بیت المال برگرده. فمن ضاق علیه العدل فضل ما علیه ارجع، اینا را برگردون. ولذا جنگ که برپا شد از همین، اینها را گرفت به بیت المال برگردون. جنگ برپا شد، امیر مؤمنان که صریحا میگد تمام قطایع عثمان، اونهایی که برای خویشاوندان خودش بریده و تملیک کرده، باید به بیت المال برگردد، کلمه در باره تحریف قرآن سخن نگفته. ثالث، دخت گرامی پیغمبر اکرم اون خطبه قضایی را میخواند، صدک را مطرح میکند، اصلا در باره تحریف قرآن سخن نمیگوید. اگر کسی بخواد قرآن را از خارج مطالعه کند، قرائن فراوان شهادت میدهد انما بین یدینا، انما بین ایدینا، هل القرآن المنزل شهادت جمع خود قرآن در زمان پیغمبره. این که میگن قرآن بعد از پیغمبر اکرم جمع شده از اشتباهات تاریخه. در زمان پیغمبر اکرم جمع شده و لذا میگن فاتحه الکتاب، کتابی بوده، این فاتحه بوده. تمام این آیات که در سوره ها هست به امر پیغمبر گفتن زعوها فی صورت کذا مکان کذا. بنابراین تاریخ جمع قرآن را کسی مطالعه کند یقین پیدا میکند که تحریف قرآن افسانه است. اخیرا غربی ها بر این دامن میزنند که بگن شما هم از ما عقب نموندی، همینطور که کتاب ما تحریف شده کتاب شما هم تحریف شده. بناءً علی هذا تاریخ قرآن و جمع قرآن در عصر پیغمبر، ثم ان علینا جمعه و قرآنه لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه ثم ان علینا بیانه. سوره قیامت ان علینا جمعه، پیغمبر اکرم به امر خدا جمع کرد. یه تحریف کجا؟ بنابراین تاریخ قرآن از خارج قابل مطالعه است. بهترین کتاب در اینجا کتاب ابو عبدالله زنجانی است که تاریخ قرآن را قشنگ بحث کرده. در مصر هم چاپ شده، احمد امین هم مقدمه نوشته و عجیبه. من این مسئله را جمع کردم، خلاصه گفتم. یکی کلام مرتضی را، دوم کلام عبد ابن کعب را، سوم کار امیر مؤمنان دخت گرامی گشت، علاوه بر این آیات ثم ان علینا جمعه. جمع یعنی چه؟ یعنی نمیذاریم از بین برود. این جمع به عقیده ما در زمان خود پیغمبر اکرم بوده. اما میشود مسئله تحریف را از درون هم میشود بحث کرد. خود قرآن مراجعه کنیم ببینیم قرآن خودش قائل به تحریفه یا تحریف را ابدا نفی می‌کند. این بحث را انشاءالله فردا